کماندو کارامون دیگه کاری ندارن و طبق قانون اولیه که گذاشته بودن اینطوری بود که 48 ساعت بعد از اتمام مسابقه داد برگردن کشورشون.
بله، حالا البته به طور مشخص من نمیدونم که الان چه کاروانی برخواهد گشت، ولی حالا تو این بحثای مرتبط با کرونا نمیدونم امروز مسابقه آقای اردیبهشت رو هم ملاحظه کردید یا پیگیری کردید که ایشون در واقع نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی هستند و به نوعی در سرپرست
آره که 4 مورد مشکوک
حضور دارن. بله، اون 4 مورد مشکوک که اشاره کردن، 2 موردش هم از عزیزانی بود که باید برگردن، یعنی دیگه کاری
کیان شما میدونی حال کد بدی
حالا اشاره نکرد آیه اردیبهشت، اشاره نکرد و حالا من اگر در ارتباطات بعدی متوجه شدم قطعا خواهم گفت. منتها دیگه روند برگشت تیم های نظامی ما قطعا دیگه از فردا آغاز خواهد شد و تیم هایی که دیگه کاری ندارن و مسابقات شد تموم شده باید به کشورمون برگردن. خب یه اتفاق خوبم به هر حال برتری ثریا آقایی بود، درست حریف مالدیوی بود، حریف خیلی قابل ذکری نبود، اما همین که ما در بدمینتون به هر دلیل صاحب سهمیه شدیم، میدونی که به هر حال ثریا آقایی نفر ذخیره بود، یعنی دومین نفر ذخیره ای بود که بعد از اینکه یک نفر قهرمان فنلاندی از جدول اصلی کنار کشید و در واقع قهرمان مصری هم که اون نفر اول ذخیره بود در دو بخش در واقع دوبل و میکس سهمیش قطعی شد و از بخش انفرادی منفک شد، این فرصت برای ثریا آقایی ما ایجاد شد که بتونه سهمیه بگیره. خود همین ارزشمند هست که سرکار خانم آقایی علیرغم اینکه مشکلات زیادی رو در یک سال گذشته پشت سر گذاشت، قطعا شما بهتر از من میدونید مسئولیت بسیار شدیدی رو متحمل شد، چندین و چند رقابت قبل از کرونا که میتونست در کسب سهمیه و رنگ بهتر او تاثیرگذار باشه رو از دست داد و یک شرایط کاملا ناامید کننده رو داشت. این اتفاق افتاد و بالاخره سهمیه کسب کرد. همین که یک بانو میاد برای اولین بار در بدمینتون شرکت میکنه و پیروز میشه حائز اهمیت هست. من تو باید منتظر باشیم که این رقابتی که دادی شده در گروه جی، چون گروه ها گروه های 3 نفر است، از هر گروه هم فقط یک نفر میتونه مجوز صعود مرحله بعد رو کسب کنه، باید ببینیم مقابل بینجیاوی چینی چه کار خواهد
که خیلی مسابقه سختی دقیقاً
ثریا آقایی که مسابقه سختی، اولا رنگ 9 دنیاست این قهرمان چینی، اما مصاحبه امروز خانم آقایی کرد که قطعا شما هم شنیدید یا خوندید که اشاره کرده من دنبال بهترین رقابت هستم و حالا باید ببینیم که تا چند میتونه پا به پای این حریف چینی حرکت کنه. به هر حال این نتایجی که این چینی در رشته مثل بدمینتون کسب میشه میتونه برای ما امیدوار کنه.
دقیقاً
به نظر میرسه راه خودش رو پیدا کرده.
آره امیدوار، البته با یه پیروزی شهرام قطعا نمیشه اینو به قطعیت گفت، ولی نکته که شما اشاره میکنید نکته کاملا درستیه، امیدوارم که امتداد داشته باشه و البته ما منتظریم که بهترین رقابت رو واقعا از ثریا آقایی ببینیم که خیلی شایسته است. برنامه فردا رو هم من خیلی دوست دارم از زبان شما بشنویم.
بله حتما، فقط من اشاره کنم که حالا نمیدونم شما در جریان رقابت تیمی تکواندو هم هستید.
بله پخشش کردیم از رادیو ورزش
خیلی کوتاه. خب اگه پخش کردید که این مسابقات، فقط اشاره کنم که این مسابقات نمایشی هست، اگه دوستانی شنیدن یه وقت ممکنه فکر کنن که بعد فردا منتظر مدالی چیزی باشن. بله ما درسته که ژاپن رو بردیم، البته یک بازی بیشتر نداشتیم در گروه مقابل که سایل آج و چین و
روسیه
تیم دیگری بودن.
روسیه بود
که چینی ها اومدن بالا، ما بعد فردا با تیم چین فینال رو برگزار کنیم که فکر کنم ساعت 15:30 دقیقه وقت تهران هست. این مسابقه مدالی نخواهد داشت، چرا که با توجه به درخواست فدراسیون جهانی از IOC این مسابقات جنبه نمایشی داشت در این دوره از مسابقات که اگر حالا جذابیت هایی داشته باشه که مورد تایید IOC قرار بگیره میتونه از دوره بعد جنبه رسمی پیدا کنه. وقتی جنبه رسمی پیدا کنه اون مدالی که کسب میشه میاد در زمره جدول مدال ها قرار میگیره، ولی مدال فردای ما به هیچ وجه در جدول مدال ها قرار نمیگیره که گفتم این نکته هم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض کنم. اما برنامه فردا ما صرفاً معطوف است حافظ جان به رشته تیراندازی. فرد از اون روزایی است که ما باز میتونیم امیدوار بمونیم، از این حیث که بالاخره فراموش نکنید ما جواد فروغی رو در قالب تیم تپانچه میکس بادی 10 متر داریم در کنار هانی رستمیان. خب جواد فروغی که شاهکار کرد و قهرمان المپیک شد و قطعا روحیه بسیار بالایی رو برای رقابت فردا خواهد داشت و بازخوردهایی که از قهرمانیش تو این چند روز دریافت کرده قطعا با اشتیاق بیشتری اون میتونه روان میدان کنه. هانی رستمیان هم که دهم شده بود در بخش انفرادی، به هر حال او هم این انگیزه رو داره که شایستگی‌های خودش رو ثابت کنه. رتبه دهم هم برای هانی رستمیان جوان رتبه بدی نبوده. حالا در قالب تیم این دو عزیز فردا حدود ساعت 4:30 دقیقه صبح وقت تهران بعد اقامت خودشون شروع کنن که انشالله اگر فینالیست بشه تیم ما خیلی میتونه شانس زیادی برای کسب مدال داشته باشه. اما از ساعت 8:45 دقیقه فردا وقت تهران هم ما در تفنگ میکس بادی 10 متر بعد رقابت خودمون رو آغاز کنیم که سرکا خانم نجمه خدمتی به همراه مهیار صداقت در واقع دو نفری هستن که باید وارد میدان بشن و خب معیار صداقت هم که در بخش انفرادی نهم شد اون هم 1/10 فقط کم آورد برای فینالیست شدن در مسابقه انفرادی و حالا اون هم قطعا با انگیزه ویژه‌ای به این مسابقه خواهد اومد. ضمن اینکه نجمه خدمتی به هر حال سابقه قابل احترامی داشته در رشته تیراندازی
دقیقاً بله.
در تمام این سال‌هایی که در ترکیب تیراندازی ما بوده امیدوار هستیم که ان شاء الله فردا هم جز اون روزهایی باشه که ما بتونیم حداقل یک مدال کسب کنیم. اتفاق ویژه هم که امروز افتاد قطعا شما در جریان هستید، به هر حال قهرمان شدن یک دختر نوجوان 13 ساله ژاپنی بود در مسابقات اسکیت بورد بانوان که اینم خودش نکته جالب توجهی است که این بانوی 13 ساله امروز قهرمان اسکیت بورد زنان هم شد. حالا باز اگر نکته خاصی هست من در خدمت شما هستم.
متشکرم، برنامه رو هم بهش اشاره کردید، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون و امیدوارم که همچنان خبرهای خیلی خوبی رو از زبان شما بشنویم آقای نوروزی.
انشالله. خیلی ممنونم آقای کاظم‌زاده عزیز، همینطور از شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم و خداحافظی انشالله تا ارتباطهای بعد.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر شنوندگان محترم، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه و حال المپیک. همچنان در مورد والیبال میخوایم صحبت بکنیم با جناب بهبودی عزیز. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراهمون هستید. صحبت کردیم در مورد تغییراتی که در دریافت به وجود اومد و گفتید که خب این تازه آغاز مسابقات، نمیتونیم قطعی صحبت بکنیم که تیم ما یک تیم متحول شده است و میره از گروه میره بالا، مراحل حذفی رو طی میکنه و سکوی المپیک، اما این تحول رو شما چقدر مانا میبینید؟
ببینیم، ما پاسواری داریم توی تیم ملیمون به نام آقای معروف که جزو 3 پاسوار برتر دنیا هست و وقتی که دریافت بهشون میرسه ایشون هم از لحاظ فنی هم از لحاظ روحی روانی تو شرایط خیلی خیلی عالی قرار میگیره و در حال حاضرم که در اوج پختگی خودش قرار داره به تیم ما کمک میکنه که توی حمله خیلی مثمر ثمر باشه و طبق اتفاقاتی که توی این چندین سال هم افتاده بازیکنان ایرانی وقتی توی حمله خوب هستن بقیه فاکتورهای والیبال هم خوب عمل میکنن. من فکر میکنم مشکل خاصی توی این گروه نداشته باشیم، البته نمیگم که هر سطح بازی بعدیمونم میبریم، به عنوان تیم صعود کننده حتما از گروه خواهیم بود، منتها بازی خیلی سختی داریم در دور بعدی و من فکر میکنم که مدال المپیکمون توی بازی حذفی هست که توی 8 تیم برگزار میکنه.
سخت‌ترین رقیب رو چه تیمی میبینید برای ما؟
ببین در حال حاضر تو اون گروه برزیل خب حرف اول رو میزنه، روسیه با بردی که مقابل آمریکا به دست آورد تیم خیلی خوبی نشون داد. من بازی آمریکا فرانسه رو هم دیدم، آمریکا هم خیلی سرحال بود و فرانسه هم که نیاز به تعریف نداره و ما کار خیلی سختی داریم در مقابل هر کدوم از اون تیم‌ها که توی مرحله حذفی قرار بگیرن. من فکر میکنم برزیل از همهشون سخت‌تر بشه.
و یه نکته‌ای که همیشه ما رو نگران میکنه، حالا شاید الان وقتش نباشه ولی من با هر کارشناس والیبالی که میشینم و صحبت میکنم این سوال رو ازش میپرسم، سعید معروف واقعا جواهره در والیبال کشور ما، یک مغز متفکر تمام عیار. من احساس میکنم 3/4 بدن انسان آبه، 3/4 بدن سعید معروف مغزه، خیلی چیز عجیبیه، ولی اگه نباشه چی؟ ببینید حالا چه خدای نکرده مصونیت تو این مسابقات، چه یه روزی بالاخره میخواد خدافظی کنه.
ببینید صحبت رو ما باید 12-13 سال پیش راجعش فکر میکردیم، زمانی که سعید معروف به اردوی تیم ملی اومد و به عنوان پاسور اول تیم ملی مطرح شد و الان فکر میکنم نزدیک بیاد حدود 13، حالا این سال کرونایی رو که اگه بذاریم کنار 13 سال هست که سعید معروف به عنوان پاسور اول تیم ملی هست و همونطوری هم که شما گفتین مثل یک فوتبالیست به نام علی کریمی شاید حالا حالات فوتبال ما توی والیبال ما سعید معروف نیاد، ولی اگر میخواستیم امروز به این سوال نرسیم که چه کار کنیم وقتی سعید معروف نباشه، باید ما 13 سال پیش این فکر رو میکردیم که ما تو تمامی تورنمنت ها از سعید معروف استفاده کردیم، تو مسابقات آسیایی، تو مسابقات لیگ ملت ها، تو مسابقات المپیک، هر تورنمنتی که داشتیم فقط از سعید معروف استفاده کردیم و به نظر من پشتوانه خاصی برای پست پاسوری ما ایجاد نکردیم و همونطوری هم که
سعید معروف پاسوری حال حاضرم.
ببینین اللحاظ تکنیکی و فیزیک شاید همین الان هم آقای جواد کریمی از سعید معروف خب تو فاکتور دفاع، تو فاکتور سرویس بهتر باشه، ولی خب پاسوری خیلی نه اینکه ارتباطی نداشته باشه ولی خیلی مرتبط به فیزیک نیست. ببین ما تو والیبال خودمون امیر حسینی رو داشتیم، سالیان سال بازی کرد توی تیم ملی و الان هم تو لیگ داره بازی میکنه و
ول هم نمیکنه. بله.
و پاسور تیم ملی فرانسه آقای تونیاتی، آقای دچکو توی آرژانتین فیزیک خاصی ندارن ولی بهترین های دنیا هستن تو پست پاسوری. من فکر میکنم هنوز هم دیر نشده و میتونیم در کنار سعید معروف پاسورهای دیگه هم تربیت بکنیم که وقتی سعید رفت دچار خلأ بزرگی نشه.
خیلی متشکرم، چه واسه خود سعید بتونه تربیت بکنه مت اون فاصله نیفته. من ارتباطم مجددا با توکیو برقرار شده، سرمربی محترم تیم ملی بوکس کشورمون جناب استکی، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما جناب کاظم و شنوندگان رادیو ایران در خدمتتون هستم.
رادیو ورزش، خیلی متشکرم. آره مخلصیم. آقا مسابقه نزدیکی بود امروز ولی متاسفانه شاهین موسوی باخت. قبلا هم این ژاپنی رو برده بود، چه اتفاقی افتاد؟
ببینید بازی قبلش مال حدود یک سال و تقریبا نیمه پیش بود توی اردن، بعد این بوکسر هم خوب جوان بود، ایشون هم اونجا خوب بردش، اینجا هم خوب بردش، یعنی حتی خب توی این مدت یک سال و نیم ایشون هم پیشرفت کرده بود، کار کرده بود خودش، بعد میزبان بود، هیچ وقت میزبان به خصوص ژاپن هیچ بوکسر همیا ورزشکار علکی رو نمیاره تو تیمش. بعدم خب میزبان بود، این بچه هم واقعا جنگید، یعنی یه جایی دست من شما نیست، یه جایی واقعا دستمون نیست، کاری دستمون برنمیاد. راند اول رو 5-6 میدن که نیست، راند دوم که یه طرف هست 3-2 میدن. خب دیگه به هر حال خودتون قضاوت کنید که بعد بشین دو راند آخر بازی شاید ببینید.
یعنی فکر کنید تاثیر میزبانی بود؟
ببینید بازی خیلی نزدیک هم ببینید نزدیک مشتی بود ولی مشتی پایندار رو اول شاهین زد اگر شما دقت کنیم به خصوص دوران آخر رو، ولی بازی نزدیکی بود که بازی که 3-2 میشه خیلی مثلا اختلافی مشته، ولی خب من فکر کنم برعکس بود این قضیه و داد دست شاهین میرفت بالا. حالا اتفاق نیفتاده به هر حال، من همیشه گفتم با قولای دنیا داریم میریم جلو در نسبت به اون کارهایی که برای حالا کشور دنیا انجام شده برای ما انجام میشه در حد توان به نظر من کم نیستیم ازشون، یعنی همه فاصله همه کیلو مشته و انشالله حالا پس فردا دانیال شهربخش با کوبا بازی کنه ببینیم
اونو چطور میبینید. اون حریف کوباش خیلی حریف گردن کلوفتیه به نظرم.
دانیال هم کش دانیال دیگه،
اونم دانیال هم دانیاله قطعا، ولی خب رقیب هم رقیب سختیه. پیشبینیتون چیه؟
بله من اول از همه میگم بره تو این که بوکس آبرومندانه، بوکسی که اقتدار ایران نشون بده، بعدم دیگه برد و باخت دست خداست، بازیه دیگه. ما سعی میکنیم بهترین برنامه رو بریزیم، بهترین و سلاح آنالیز رو انجام بدیم و در مورد لحظه به لحظه بازی صحبت کنیم با این بچه انشاءالله. مثلا همه امروز که آشتاید حتی هر چقدر تو این دو روز سه روزی که اینجا بودیم تلاش میکردیم که از توی به هر حال بتونیم بازی این حریف ژاپنی رو در بیاریم، هیچ بازی نبود، حتی بازی خود شاهین هم با ژاپن رو برداشته بودن، ما هیچ چیزی واسه آنالیز نداشتیم، ولی خب طبق همون چیزی که ازش یادمون بود یک سال خورده پیش آنالیز کردیم و واقعا شاهین غیر از راند اول که یه مقداری کم کاری کرد راند دو و سه کامل بازی در اختیار داشت.
نکته دیگه که هست مصدومیت دانیال شهربخش، بالاخره مصدومه یا نه؟
بخصومه دیگه شیشته بخیه خورده پیشونیش، ولی خب بخیال من به شما میگم بعد عکسش هم هست، ولی تا چهارشنبه دکتر ها گفتن بخیه رو باز میکنیم که انشالله حالا همونجوری بره توی رینگ دیگه، لیم یک کارهای خودمون انجام میدیم که احتمالا باز نشه اینجوری.
چی کار میکنی؟ احتماله یا قطعی باز نمیشه؟
نه نمیشه که قطعی، که قطعی نداره، احتمال باز شدنش هست، ولی احتمالی که حالا اون شدت بازشه یا اصلا بازشه قطعی بازی بشه بعید میدونم، چون هم چون بکسور آسیب زنی نیست، بکسور تکنیکیه، بکسور بزرگیه و بکسشون خوب عذاب در میاد، من فکر کنم این هم هم بکس میکنه تقریبا لیولشون شیوه بکسشون هم نه همه.
اگر موفق بشه این حریف کوبایی خودش رو شکست بده و بره به مرحله بعد، دانیال شهبخش چه راهی پیش روش هست؟ چه پیش بینی دارید براش؟
شگفتی سازی میکنه دیگه، به هر حال همین که بتونه کوبا رو فعلا ببره، چون بوکس ورزی لحظه و ثانیه‌هاست، ورزی رکوردی نیستش که ما بگیم اگر مثلا منو برد حتما بعدی رو میبره، باز هر کدوم از بازی‌ها یه فینال یه تجربه خودشو داره، یه آنالیز خودشو داره، اگر واقعا بتونه کوبا رو شکست بده شگفتی این اصلا کلا یه المپیکه بذاره.
برای شما روزی موفقیت میکنم، برای دانیال شهبخش عزیز و همینطور برای شما جناب استکی.
قربونتون، مرسی تماس گرفتید.
قربون شما.
شاهینم رفته بود بیرون برای غذا خوری، دیگه هنوز نیومده بود چون این وقتای فاصله داره، نتونست خدمتتون باشه.
خیلی بهش سلام برسونید، تلاشش کرد، امیدوارم که شاهد موفقیتش در سایر عرصه ها باشید.
انشالله سلامت باشید.
متشکرم،
خدا نگهدار.
وقتتون بخیر. گفتگوی خودم رو ادامه میدم با جناب بهبودی عزیز در مورد والیبال و روندی که تیم ملی والیبال کشورمون داره. در مورد سایر بازیکنام صحبت بکنیم. در مورد میلاد عبادی‌پور حرف زدیم، سعید معروف صحبت کردیم و امیر غفور، اما ما چند بازیکن جوان فوق‌العاده داریم که اضافه شدن به ترکیب تیم و به نظر میرسه فراتر از اون چیزی که انتظار میرفت دارن ظاهر میشن و اینا کاملا بیرون اومده از دل لیگمونن. چقدر لیگ تونسته تاثیرگذار باشه روی تغذیه تیم ملی؟
ببینید، همونطور که شما فرمودین لیگ سال گذشته ما با توجه به شیوع بیماری کرونا، که جا داره تشکرم بکنم از مسئولین سازمان لیگ که خیلی خوب برگزار کردن بازی‌ها رو، چند تا بازیکن خیلی خوب به تیم ملی و والیبالمون معرفی کرد که صابر کاظمی، آرمان صالحی، علی اصغر مجرد، اینا جز بازیکنایی بودن که واقعا توی لیگ درخشیدن و من واقعا آینده درخشانی برای هم صابر و هم علی اصغر مجرد پیش بینی میکنم اگر قدر خودشون رو بدونن، و این رو هم باید به عنوان پیشنهاد به فدراسیون والیبال بدم که مراقبت از این بازیکن ها خیلی کار سختیه، یه بخش به عهده خود بازیکن هست و فکر میکنم یه بخش عمدش هم به عهده فدراسیون هست که این بازیکنهای جوونش به خوبی مراقبت بکنه و من فکر میکنم تو بعضی از پست‌ها ما تو آینده هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
انشاءالله امیدوارم که همین اتفاق بیفته. داشتیم در مورد سخت‌ترین رقیبامون صحبت میکردیم، خب مسابقه بعدی با کانادا، خب ما با ژاپن هم باید بازی بکنیم و ژاپن اصلا حریف دست و پا بسته نیست. من حالا نتیجه مسابقه ژاپن رو مقابل کانادا خدمت شنوندگان عزیز حتما عرض میکنم. اگر سایت مسابقات باز بشه خیلی مشکل داریم ما با سایت مسابقات، نه فقط هم اینجا، کلا همه جا، یعنی هر جا که باز میشه کمی سخت ورود میکنم خودم من حداقل، به سایت مسابقات. نتیجه اون بازی رو حتما اعلام میکنم، ولی ژاپن در لیگ ملت‌ها ثابت کرد که یک تیم کاملا بهتر نسبت به گذشته است.
ببینید ژاپنی‌ها خیلی خوب کار کردن روی والیبال و برخلاف کره و چین که یه مقداری والیبال رو رها کردن، ژاپنی‌ها این کار رو نکردن و ما توی لیگ ملت‌ها هم ژاپن رو بدون نیشیدا دیدیم که انقدر قدرتمند بود. به علت آسیب دیدگی حضور نداشت، تو 3-4 تا بازی آخر اومد بازی کرد و من فکر میکنم ژاپن با نیشیدا تیم خیلی خیلی قابل احترامی هست و رقیب جدید ما توی آسیا هست و من فکر میکنم بازی آخر هم جلوی ژاپن بازی خیلی سختی خواهیم داشت و بستگی داره به نتایج بازی ها تا روز آخر، چون الان اگر کانادا ژاپن رو ببره به نفع ما میشه ولی معادلات گروه پیچیده میشه، ولی اگر ژاپن کانادا رو ببره، حالا ژاپن هم با 2 برد میاد و صدر جدول با ما 2 برده میشه.
فکر کنی ژاپن کانادا رو ببره بیشتر به نفع ماست؟
من فکر میکنم اگر کانادا ژاپن رو ببره بهتر میشه، چون همه تیم‌ها یک برد یک باخت میشن و ما 2 برد هستیم و بازی بعدیمون هم با خود کانادا هست و بعدش باید با تیم قدرتمند ایتالیا بازی کنیم و بازی سرنوشت سازمون فکر میکنم بازی با ژاپن باشه برای تعیین رنکینگمون توی گروه که شاید بتونیم حریفمون رو دو دور بعدی خودمون انتخاب بکنیم با توجه به نتایج.
به ما توان شکست دادن کانادا رو داریم با توجه به بازی که دیدید و البته ایتالیا؟
ببینیم، من کانادا رو تیم خیلی خوبی دیدم، هم توی لیگ ملت‌ها هم توی این دوتا بازی که حالا یه بازیشو دیدم یه بازیشو ندیدم. توی بازی اولم جلوی ایتالیا کانادایی‌ها خیلی خوب بازی کردن. من فکر می‌کنم بازی سختی خواهیم داشت مقابل کانادا، ولی با این تیمی که من توی این دوتا بازی از بچه‌های خودمون دیدم، بازی که ازشون دیدم، فکر نمی‌کنم جلوی کانادا کار سختی داشته باشیم مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته.
خیلی متشکرم. اگر زمان بشه من در مورد ایتالیا میخوام ویژه با شما صحبت بکنم. شنوندگان محترم همراه باشید با برنامه به حال المپیک. ممنونم از همراهیتون با برنامه به حال المپیک. شما هر روز میتونید تو پایان المپیک از ساعت 6 تا 7 این برنامه رو بشنوید از شبکه رادیوی ورزشگاه روی ایران صدا، برنامه کاربردی و اپلیکیشنش ببینید یا برید به سایت تیبا اسپورت و اونجا برنامه رو دنبال بکنید و تصویری ببینید ما رو. خیلی متشکرم از همراهیتون شنوندگان و بینندگان محترم. جناب بهبودی، برگردیم به بحث والیبال و صحبت در مورد ایتالیا. ما با ایتالیای جدیدی روبرو هستیم با توجه به تزریق چند بازیکن جوان و به نظر میرسه یک دوره گذار و تغییر نسل.
ببین ایتالیا تغییر آنچنانی توی ترکیبش نداده. امروز هم جلوی لهستان به ماتئو پیانی و پیانو و جیانلی فکر می‌کنم استراحت داد برای بازی بعدش و من راستش متوجه نشدم توی لیگ ملت‌ها. البته تحلیل خودم این بود که چون بازیکن‌های تیم
منم دقیقاً تحلیلم لیگ ملت‌هاست.
درست. تیم ایتالیا چون بازیکناش توی لیگ روسیه و لیگ ایتالیا بازی میکردن و اون 3-4 تا بازیکن شاخصشون تا روزهای آخر توی لیگ اروپا و لیگ کشورشون مسابقه میدادن، من تحلیل خودم این بود که مربی تشخیص داد که اون بازیکنها خسته هستن و توی لیگ ملت‌ها تیم دومش رو فرستاد و اونها تمرین کردن و من فکر میکنم شاید از نظر من اشتباه کرد مربی تیم ملی ایتالیا. حتی اقلش باید 2 یا 3 بازی از این بازیکنها توی لیگ ملت‌ها استفاده میکرد، چون بازیه که من از ایتالیا دیدم دو تا بازی اصلا زایتسف در سطح نرمال و ایدئال خودش نیست و افت بسیار شدیدی داره. من فکر نمی کنم بتونه خیلی زود توی این چند روزه خودش به سطح عالی برسونه. واقعا در حد خیلی پایینی بازی کرد، هم بازی اول که تعویض شد و بازی دوم هم خیلی کار خاصی نداشت و من فکر میکنم بازی ما با ایتالیا همیشه جذاب بوده و این بار هم بازی جذابی خواهد بود.
متشکرم از توضیحاتتون. من همچنان دارم میگردم ببینم میتونم این نتیجه این بازی ها رو گیر بیارم یا خیر، از اون گروه فکر میکنید سخت‌ترین قرعه ما اگر بالا بریم برامون در مرحله حذفی چه تیمی خواهد بود؟
عرض کردم خدمتتون برزیل خب الان حرف اول تو والیبال دنیا میزنه، آمریکایی‌ها همیشه برای المپیک برنامه داشتن، روسیه هم که همیشه روسیه بوده و فرانسه. من فکر نمی‌کنم خیلی فرق خاصی داشته باشه این چهار تیم، ولی من فکر میکنم و یعنی حدس میزنم که توی دور دوم ما با فرانسه بازی بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا بچه‌ها داره از ما میپرسن نتیجه بازی کانادا ژاپن رو میخوام. 3-1 به نفع ژاپن تموم شد بچه‌ها اونور دیدنش. خیلی متشکرم، ممنون از محسن ابوفاضلی عزیزم. 3-1 آقا ژاپن برد.
بله.
شما دوست داشتی کانادا ژاپن، یعنی میگفتی بهتره برام که کانادا ژاپن رو شکست.
الان ژاپن با 6 امتیاز صدر جدوله و ما با 2 برد دوم هستیم و من فکر میکنم که بازی با ژاپن حتی برای تعیین سرگروه لیگ گروهمون باشه و من فکر میکنم بازی خیلی سختی برای ژاپن داریم.
اون طرف هم آرژانتین 2-0 از برزیل جلو افتاده، کلن روز عجیب غریبیه مثل این که باری بالا المپیک.
ببینید آرژانتین هم تیم خیلی خوبی هست، بهترین پاسور دنیا. بله بهترین پاسور دنیا، چون من خودم پاسور هستم، بهترین پاسور دنیا تو تیم آرژانتین بازی میکنه، ولی خب چون بازیکنهای ستاره خاصی نداره این پاسور به چشم نمیاد. ولی از لحاظ تیمی آرژانتین جد تیمای خوب دنیا هست، فقط یه مقداری مشکل فیزیکی داره. من فکر میکنم مشکل فیزیکیش اگه برطرف بکنه میتونه تو سالهای آینده جد تیمای مطرح دنیا باشه.
بسیار خیلی متشکرم. فردا ما مجددا ساعت 6 تا 7 ان شاء الله خدمت شنوندگان محترم خواهیم بود. جناب بهودی خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحال شدم دیدمتون، استفاده کردیم از توضیحات شما و نقطه نظراتتون در والیبال و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما شنوندگان محترم قرار گرفته باشه. موفق و معید باشید. صحبت پایانی.
تشکر میکنم از شما و آقای ابوفاضلی عزیز که بنده رو دعوت کردن، این وقت رو در اختیار من گذاشتن. امیدوارم که هم والیبالمون و هم کاروان ورزشیمون در ادامه راه توی المپیک موفق بشه
ان شاء الله. سپاسگزارم، عصرتون بخیر و خداحافظ.
بله عزیزان، حالا المپیک رو از استدیو ویژه مسابقات المپیک 2020 توکیو شنونده بودید. همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی ورزش تا ساعت 22. از این که شنونده برنامه های ما هستید از یکایی که شما سپاس گذاریم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم. سوال مسابقه امروز: پیامبر خدا صلوات الله علیه در روز قدیر دوستان اهل بیت علیهم السلام را چگونه معرفی و توصیف می کند؟ الف: کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند. ب: کسانی که ایمان آوردند و گرفتار شک نشدند. جیم: کسانی که با سلامتی و امن وارد بهشت می شوند. و دال: همه موارد. تکرار سؤال: پیامبر خدا صلوات الله علیه در روز قدیر دوستان اهل بیت علیهم السلام را چگونه معرفی و توصیف می کند؟ الف: کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند. ب: کسانی که ایمان آوردند و گرفتار شک نشدند. جیم: کسانی که با سلامتی و امن وارد بهشت می شوند. و دال: همه موارد. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
ساعت 19 اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. دوستان عزیز دعوت میکنیم برنامه پرطرفدار همگام با لیگ رو شنونده باشید.